2222 غم هرگز عقب نمی نشیند مگر آن که به عقب برانیش، نمی گریزد مگر آن که بگریزانیش، آرام نمی گیرد مگر آن که بی
نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی. طاعت و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران، به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان می‌گردد. انشاءالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
رمضان شهر عشق رمضان مهرِ فیضان احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا به اتفاق سایر همکارانمان در این رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما همراه باشم.
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران، يا شهر الغفران، رحمة لطف خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان، می برد این آوا همه شب از دل و جانم تا بتوان، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فیک تنزلت من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران.
حکمت روزه داشتن بگذار باز هم گفته و شنیده شود، صبرت آموزد و تسلط نفس وست و شیطان تو رمیده شود، هر که صبرش ستون ایمان بود پشت شیطان از او خمیده شود. سحرخیزان عزیز، در روایت آمده که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به جابر ابن عبدالله فرمود ای جابر، این ماه ماه رمضان است، هر که روزه بدارد روزش را و به عبادت بیستد بخشی از شبش را و شکم و شهوت خیش را از حرام باز دارد و زبانش را حفظ کند، بیرون می رود از گناهانش همچون بیرون رفتن از ماه رمضان. جابر گفت یا رسول الله، چه نیکوست این حدیث که فرمودی. حضرت فرمود ای جابر، چقدر سخت است این شرط هایی که گفتم.
من کجا باران کجا
و شایسته این نیست که باران ببارد و در پیشوازش دل من نباشد. چرا چتر بر سر گرفتم؟
باران کجا
دیریست که بشر چشم به آسمان دارد، با با تلنگر رعدی دلش می لرزد، با بوسه برقی شعله ور می شود و با نمی باران جان می گیرد و پرنده می شود.
یکی دلتون رو خوش کنیم که هر دست نمیره، شما رو فراموش نمی کنه، رزقتون رو فراموش نمی کنه. به یکی دلتون رو خوش کنیم که طبق روایت وقتی تو قبر میذارن در رو میبندن میرن، خودش برمیگرده میگه عبدی ترکوک ولد کردم.
هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر، در طریقش بازار مشکل آسان کجا، مشکل آسان کجا.
صاحب دلان ارجمند، حقیقت این است که گناه انسان را از قافله کمال، رشد و هدایت عقب نگه می دارد و به بیراهه می کشاند. بسیاری از مسلمانان و بندگان خوب خدا به طور معمول از انجام گناهان بزرگ خودداری می کنند، اما از آنجا که معصوم نبوده گاهی مرتکب گناهان کوچک یا صغیره می شوند و چون آن گناه را کوچک می شمارند تصمیم جدی بر ترک آن نمی گیرند، در حالی که ادامه یا تصمیم بر آن گناه بدون توبه و پشیمانی اصرار بر گناه تلقی می شود. حضرت امام رضا علیه السلام در روایتی تکان دهنده فرمودند گناهان کوچک زمینه گناهان بزرگ است. هر که در گناه کوچک از خدا نترسد، در گناه بزرگ هم از خدا نخواهد ترسید. یعنی اگر کسی گناه صغیره‌ای انجام دهد و آن را کوچک و ناچیز به حساب آورد، همین امر موجب جسارت به ادامه و تکرار گناه می شود و همین امر نزد خدا عظیم گردیده و گناه او را کبیره به حساب می آورد. همچنین اگر شخص گناهکار کسی باشد که مردم به او اعتماد کرده و از او پیروی کنند و او گناه به ظاهر کوچکی انجام دهد که مردم مطلع شوند و قبح آن گناه در نظرشان کم شود، در چنین شرایطی این گناه کوچک نزد خداوند گناه بزرگی به حساب می آید. از همین رو می بایست از هر گناهی اعم از کوچک و بزرگ اجتناب کرد تا به حقیقت روزه واقعی در این ماه دست یابیم.
الهی الهی به قدرت کم علی صب علی و به حلم که انعفو عنی و به علم که.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که علی رغم همه فاصله هایی که با او گرفتیم در اثر تبعیت نفس، در اثر بیچارگی ها، در اثر ندانم کاری ها، حالا باز به ما اجازه حرف زدن میده، اجازه میده که باش درد دل کنیم، اجازه میده که باش حرف بزنیم، اونم بهترین حرف ها رو، حرف هایی که از زبان معصومین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده در مناجات خمس عشر، مناجات التوابین، به ما اجازه دادن که اینجوری حرف بزنیم با خدا. این اذن از طرف اونها، در بیت مناجاتی هستیم که اذن او هست، اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. حضرت سجاد با خدا اینجوری حرف میزنن در این فراز از مناجات التوابین، وقتی خودشون رو وارسی میکنند، حالا نوبت گزارش دادن به خداست. به هر حال درجه خوبان و بزرگان هرچه بالاتر بره، احساس نیاز و بیچارگی و تضرع و ابتهال و عذرخواهی اونها هم بیشتر خواهد شد. اساسا دلیل تقرب خدا یکیش همینه که انسان اصلا راجع به خودش هیچ حسابی نکنه. معصومین یه جوری با خدا حرف میزنن که نستجیر و بالله، گویا همه جنایات عالم رو نستجیر و بالله، نستجیر و بالله، زبانم لال انجام دادن. انقدر خودشون رو پیشگاه خدا کوچک میکنن و البته در برابر دشمن، در برابر خلق، اون عزت نفس، اون اقتدار معنوی و الهی خودشون رو هم حفظ میکنن، فقط پیشگاه خدا زمین خوردن. حالا فرازی که حضرت سجاد فرمودند و ما هم با زبان ایشون الحمدلله میتونیم حرف بزنیم با خدا، این فراز رو در این نوبت خدمت شما تقدیم میکنم. فوا اسفا من خجلتی و افتضاحی و وا لهفاه من سوء عملی و اجتراحی.
هوا اسفاهم من خجلتی و افتضاحی و وا لهفاه من سوء عملی و اجتراحی.
ای دریغا از شرمساری ها، ای آه و اسف از رسوایی ها، ای افسوس از کارهای زشتی که کردم، ای داد و فغان از آلودگی هام. هرچه کردیم علاج دل بیمار نشد، تنگ شد حوصله از بحر پرستاری دل. خدایا این امام سجاده که داره اینجوری با تو حرف میزنه، من چجوری بگم؟ من با چه زبانی بگم؟ من با چه بیانی بگم؟ خدایا همین یه کلمه رو میتونم بگم؟ خدایا از من بنده بدتر سراغ نداری. این رو هم باز خود حضرت سجاد در ابو حمزه سومالی به ما یاد دادن که اینجوری حرف بزنیم. من یکون اصلا حالا منی ان انا نقلت علا مثل حالی علا قبر. کی حالش از حال من بدتره اگر اینجوری وارد قبر بشم؟ حالا خدایا وضع من اینه، حالا ازت تمنا دارم. خدای من به تو که نگاه میکنم ازت خواهش میکنم، ازت تقاضا دارم، به تو امید بستم، به تو دل بستم که پاشدم اومدم سفره دلم و حالا دارم برات باز میکنم. اسألوکه
یا غافر الذنب الکبیر،
یا غافر الذنب الکبیر، ای بخشنده و آمرزنده گناهان بزرگ، یا جابر العظم الکثیر،
و یا جابر العظم الکثیر،
ای کسی که استخونای شکسته رو میبندی، التیام میدی، خوبشون میکنی. تقاضام از تو این است که انتهبلی مو بقاتل جرائر، خدایا خلاف ها و اشتباهات کشنده منو ببخش. خدایا حرفایی که زدم و نباید میزدم، کارایی که کردم و نباید مرتکب میشدم، خدایا همه رو به من ببخش. در این لحظات، در این آناتی که پر از لطافت محبت توست،
ظلل على ذنوبي غمام رحمتك.
سحرخیزان ارجمند و فارسی زبانان گرانقدر، در ادامه این برنامه بخشی دیگر از احکام مربوط به روزه‌داری در ماه مبارک رمضان را با هم مرور می‌کنیم. مناسب است بدانید بر اساس فقه اسلامی ترک کردن لب با زبان روزه را باطل نمی‌کند. همچنین فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی‌کند. چشیدن غذا نیز در صورتی که چیزی وارد دهان نشود اشکال ندارد. اگر روزه‌دار برای رفع آتش آب را مزمزه کند، در صورتی که از گلو پایین نرود روزش صحیح است. قرقره کردن آب نیز مشکلی ندارد، اما اگر آب از گلو پایین برود روزه باطل است و فرد باید افطار کند. گاهی پیش می آید بعد از سحر طعم و بوی بعضی غذاها یا خمیر دندان تا مدتی در دهان می ماند. حال اگر پس از گرداندن آب در دهان باز طعم و بوی غذا باقی بماند اشکالی ندارد. اگر فرد در حال سحری خوردن بفهمد از آن صبح شده، باید لقمه را از دهان بیرون بیاورد و چنانچه به عمد آن را فرو ببرد روزش باطل است و کفاره هم بر او واجب می شود. علاوه بر این، اگر شخص روزدار در اثر فراموشی چیزی بخورد، تذکر دادن به او توسط شخصی دیگر واجب نیست، اما بنابر احتیاط واجب بهتر است که اگر به ویژه در ملأ عام است به او تذکر داده شود تا به خاطر بیاورد که روزه است، و اگر آن چیز را از دهان خارج کرد می توان روزه خود را ادامه دهد. دوستان همراه روزدار باید بدانید زدن پماد ویتامینه بر روی لبها برای جلوگیری از ترک خوردن آنها چنانچه با آب دهان مخلوط نشود و از گلو پایین نرود اشکالی ندارد. استفاده از شامپو و کرم معطر در حال روزه نیز روزه را باطل نمی کند. استعمال عطر نیز برای روزه‌دار مستحب است، ولی بوییدن گیاهان معطر ضرر دارد. علاوه بر این، ریختن دارو به چشم مانند قطره استریل چشمی روزه را باطل نمی کند. همچنین فراورده های ضد عرق که حاوی ماده ایست که جذب غدد عرق می شوند و مانع عرق ریزی می شوند، از آنجا که این محصولات نقش تغذیه‌ای ندارند و مانند دارو هستند، استفاده از آنها سبب ابطال روزه نمی شود. دوستان عزیز، همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، ویژه ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. اگر انسان خوب به هستی خود نگاه کند، به خوبی در می‌یابد که هیچ چیز او از خودش نیست. او روزی حتی حیات خود را بدون اینکه اختیاری در آن داشته باشد از دست خواهد داد وقتی کسی حتی مالک حیات و هستی خود نیست، چطور میتواند صاحب اختیار بدن و اموالش باشد و خود را صاحب فرزند و همسر و اموالش بداند؟ چنین کسی به معنای واقعی کلمه فقیر است، فقری که با هیچ ثروتی قابل زدودن نیست مگر ثروت قرب و نزدیکی به خداوند، او که غنی و بی‌نیاز مطلق است. یکی از آداب دعا درک همین ذلت و فقر وجودی است در برابر او، که نه تنها صاحب هستی خود بلکه مالک و صاحب اختیار همه جهانیان است. از همین روز که خداوند رحمان در آیه 15 سوره شریفه فاطر می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید، تنها خداست که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. همراهان ارجمند، اگر برنامه‌های گذشته ما رو شنیده باشید، ما در هر برنامه بخشی رو به عنوان تفسیر و تشریح سوره های قرآن توسط اساتید مجرب تفسیر قرآن تقدیم شما میکنیم. در این برنامه نیز و در ادامه برنامه های گذشته، تفسیر و تشریح سوره شریفه حمد رو توسط استاد دکتر محسن قرائتی تقدیم شما میکنیم. اما قبل از پخش تفسیر سوره شریفه حمد، نگاهی میاندازیم به کتاب کشف الاسرار و عدت الابرار نوشته رشید الدین میبودی، که به تشریح سوره شریفه حمد و جایگاه آن میپردازد.
مصطفی صلوات الله علیه در حدیث خبر داد از کردگار قدیم و خداوند مهربان از دجلاله و تقدد اسماؤه و تعالت صفاته، که از بند نوازی و مهربان و بزرگواری خود گفت: قسمت کردم خواندن سوره الحمد میان من و میان بنده، نیمه از آن مراست و نیمه از آن بنده من، و بنده مست آن چه خواهد. چون بنده گوید بسم الله الرحمن الرحیم، الله گوید بنده من مرا نام نهاد و به نام نیکو خواند. چون بنده گوید الحمدلله رب العالمین، الله گوید بنده من مرا سپاسداری کرد و از من آزادی نمود. چون بنده گوید الرحمن الرحیم، الله گوید بنده من مرا ستایش نیکو و ثنای بسزا گفت. چون بنده گوید مالک یوم الدین، الله گوید بنده من مرا به بزرگواری و پاکی بستود. بنده من پشت و من داد و کار و من گذاشت، دانست که به سربرنده کار وی ماییم، تمام کننده نعمت بر وی ماییم، سازنده کار وی و روزی رساننده به وی ماییم، ما را می پرستد و از ما می خواهد و دست نیاز سوی ما برداشت که اهدمه. تا آخر سوره همه بنده را دعاست و او راست آنچه خواست. در این خبر سوره الحمد را صلات نام نهاد تا تنبیه بود بنده را که نماز بی سوره الحمد درست نیست، و گفت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که قوام نماز به سوره مبارکه فاتحه الکتاب است و خواندن سوره الحمد در همه رکعات نماز واجب است، هم بر امام و بر مأموم و بر منفرد در نماز با صدای بلند و در نماز اسرار. و بدان که در این سوره نه ناسخ است و نه منسوخ، و به عدد کوفیان 142 حرف است و 29 کلمه و 7 آیت، از آن 7 یکی آیت تسمیت است. این خبر دلیل است که بسم الله الرحمن الرحیم از سوره فاتحه آیتی است و عین قرآن است. خواندن آن در نماز واجب و جهر آن در نماز جهری سنت. و مصطفی علیه السلام این سوره را در این خبر سه نام نهاد. یکی سبع مثانی، دیگر فاتحة الکتاب، سه دیگر ام القرآن. سبع مثانی از آن است که هفت آیه است که در هر رکعت به خواندن وی بازگردند. و نیز گفتند از بهر آن که جبرئیل دو بار به آن فرو آمد. یک بار به مکه و یک بار به مدینه تعظیم آن را. پس این سوره هم مکی است و هم مدنی. و گفتند سبع مثانی به آن گفت که این امت را مستثناست و هیچ امت دیگر را نبوده این سوره. و فاتحه به آن گفت که در مصحف شریف ابتدا به آن کنند و کودکان را به تعلیم و در نمازها ابتدا به آن کنند و در هر کاری که بنده در آن شروع کند اول گوید بسم الله و بسم الله اول سوره است. و گفتند که فاتحه به آن است که اول سورتی که از آسمان فرو آمد این بود. و ام القرآن از آن است که اصل علوم قرآن و جمله کتاب‌های خداوند است. هر چه در کتاب هاست از علوم دینی و مکارم اخلاق، معظم آن در این سوره از روی اشارت موجود است. پس این سوره را ام القرآن از اینجا گفتند. یعنی که پناهگاه اهل ایمان است و مرجع اهل قرآن. و مصطفی علیه السلام در بعضی اخبار این سوره را شفا خواند.
بله همراهان ارجمند، بخشی از کتاب کشف الاسرار و عدة الابرار نوشته رشید الدین میبودی بود که به تشریح سوره شریفه حمد میپردازد. و اما هم اکنون توجه شما را به ادامه تفسیر و تشریح سوره شریفه حمد توسط استاد محسن قرائتی جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. قدم به قدم با تفسیر آیات کمی آشنا بشیم. از اول قرآن سوره حمد که شروع کردیم رسیدیم به این آیه، آیه ششم. اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
اگر از من بپرسن یک دعای مستجاب داریم چه دعایی بکنم، من میگم بگید اهدنا الصراط المستقیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر دعایی مهمتر از این بود خدا اون دعا رو در نماز جاسازی میکرد. خداوند بر همه نماز واجب کرده، در نمازم سوره حمد واجب کرده و در سوره حمد هم یه دعا بیشتر نیست، اهدنا الصراط المستقیم. من یه ترسیم میکنم، یه خود دقت بفرمایید. بعضی آدم ها آدم خوبی هن، راهشون کجه. بعضی آدم ها آدم بدی هن، اما راهشون درست. بعضی وقتا هم آدم کجه هم راهش کجه. بعضی وقتا هم آدم درسته هم راهش درسته. پس چهار تا فرض بیشتر نداریم از نظر عقلی. آدمی که از نظر روحی سالمه، جادش هم سالم. روح سالم در جاده سالم. یک. روح مریض در جاده کج. یه دوتا. روح سالم در جاده کج، روح کج در جاده سالم. چهار رقم بیشتر داریم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا یعنی من آدم هدایت شده و سالم باشم، هم خودم هدایت بشم هم در راه مستقیم باشم، یعنی هم خودم سالم باشم هم جادم سالم باشه. اهدنا الصراط المستقیم. دو رقم هدایت داریم. یه هدایت داریم که میگن هدایت تکوینی، مثل همین که خدا زنبور عسل رو هدایت میکنه چه گلی بمکه، چه جور عسل بسازه، کندوش رو چه جور بسازه، مورچه چه جور لونه درست کنه. این هدایت تکوینیه. بدن چه جور خون درست کنه. یعنی در آفرینش یه نوع هدایت هست که قرآن هم فرمود که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر چیز رو آفریده سو تو خطش انداخته که این تخمه هندونه بره تا برسه به هندونه. اما یه هدایت تشریعیه که همون هدایت انبیاست. خب ببینید آقا، این که ما از خدا میگیم اهدنا، تو ما را هدایت کن، انسان که نمیتونه راکت باشه، یه راهی رو باید بره. ما 5 تا راه داریم، شما بگو کدوم بریم. یک، هر جوری دوست دارم، هر جوری خوشم بیاد دنبال هوس خودمم. راه هوس بریم؟ نه. به چه دلیل؟ چون فردا پشیمون میشی. میلیاردها انسان در عمرشون میلیاردها بار پشیمون شدن. پشیمونی دلیل برای اینه که راهی رو که میریم دنبال هوسمون بریم بعد میفهمیم که اشتباه کردیم. پس پشیمونی ها میلیاردها پشیمونی دلیل برای اینکه راه هوس درست نیست. هوس خودمون. راه دوم هوس دیگران. هوس دیگران هم درست نیست چون دیگران هم پشیمون میشن. راه سوم راه نیاکان. راه نیاکان هم درست نیست چون نیاکان هم پشیمون میشن و خیلی کاراشون منطقی نبوده. راه طاغوت ها اونم درست نیست. راه وسوسه های شیطان اونم درست نیست. نه وسوسه های شیطان، نه نیاکان، نه هوس های خود، نه بله قربان طاغوت، نه هوس های دیگران. یک راه سالم هست، راه خدا. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. شما که میگی خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن، راه مستقیم راه خداست. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. راه انبیاس انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. راه توسل به خداست و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. خب راه مستقیم راه فطرته. حالا مسئله در راه مستقیم بودن تنها خواسته هر مسلمانیه. حتی انبیا هم میگفتن اهدنا الصراط المستقیم. یعنی انسان هر لحظه در همه چیز نیاز به راه مستقیم داره. انتخاب همسر اهدنا الصراط المستقیم، انتخاب شغل، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب کتابی که میخونه، در ما همه ما در هر لحظه نیاز داریم به این که خدا هدایت کنه. چه کلمه‌ای رو، رنگ لباس چه رنگی، چه کلمه‌ای، چه رشته‌ای، با کی رفیق شم. در همه چیز باید اهدنا الصراط المستقیم باشیم. خب افرادی هم که در راه مستقیم هستن باید بگن اهدنا الصراط المستقیم. ببینید پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم، چون ما روزی 10 تا نماز که میخونیم، یعنی 7 رکعت 10 تا سوره هم توشه حداقل، ما روزی 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. پیغمبر ما بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود. نماز شب هم 11 رکعته. پس وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم روزی 10 بار، پیغمبر ما بیش از 20 بار میگفت اهدنا الصراط المستقیم. با اینکه پیغمبر سوار بر راه مستقیم بود. انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. علی یعنی سواره. پیغمبری که سوار بر راه مستقیم بود بیش از ما میگفت اهدنا الصراط المستقیم. پیداست اولیاء خدا دائما باید هی از خدا راه مستقیم بخوان. چون راه مستقیم هم والذین اهتدوا زادهم هدا، راه هدایت هم هی باید هدایت بیشتر بشه، ایمان بیشتر بشه، یقین بیشتر بشه. خود ابراهیم میگه لیطمئن قلبی، میخوام ایمانم تبدیل به یقین بشه. راه مستقیم راهی است که چپ و راست نداشته باشه. حدیث داریم الیمین والشمال مضله، چپ و راست گمراهی توشه. و الطریق الوسطا هی الجاده، راه میانه. متاسفانه ما افراط و تفریط زیاد داریم. گاهی در هنرهایی که راجع به علوم قرآنی، این قرآن چه بندگون خدا راجع به قرآن چه میکنه، یکی برمیداره از هندوستان یک آیت الکرسی روی برنج می‌نویسه، اینقدر ریز می‌نویسه. یکی قرآن رو برمیداره، قرآن 40 تونی، هر ورقش رو باید با جره ثقیل ورق زد. یه جا داریم 20 تون، یه جا داریم 40 تون، یا 20 تون یا 40 تون، یا آیت الکرسی روی برنج یا قرآن 40 تونی. افراط و تفریط زیاده. یکی توسل به اهل بیت تو شرک میدونه، یکی به درخت متوسل میشه. یکی اقتصاد رو زیربنا میدونه، یکی سیاست رو زیربنا میدونه. یکی دنیا ماده رو اصل میدونه، یکی معنویت اصل میدونه. اهدنا الصراط المستقیم قرآنه. 115 تا کلمه دنیا تو قرآنه، 115 تا کلمه آخرت، یعنی هر دو. اگر کسی آخرت چه رها کنه بره دنیا، از ما نیست. دنیا چه رها کنه بره آخرت، از ما نیست. اهدنا الصراط المستقیم. یکی خودشو همه کاره میدونه، میگه خدا چیه؟ خودم اوتیتو علی علم اندی، علم اندی. قارون میگفت این پولا به خاطر مخ، مدیریت، اقتصاد، علم اندی خودش همه کاره میدونه. یکی خودشو هیچ کاره میدونه، میگه همه کاره خداست، جبری میشه، میگه خدا خواستی تو بشی. یکی خدا رو کنار میزنه، خودش همه کاره میدونه. یکی خدا رو همه کاره میدونه، نقش خودش از نقش خودش غافل میشه. اینا همش افراط و تفریطه. یکی انقدر غیرت به خرج میده که اسم خانومش رو به کسی نمیگه، میگن خانوم شما اسمش چیه، حالا غیور میشه اسم خانومش رو جرأتمون. یکی هم خانومش رو نیمه اوریان تو خیابون میفرسته، یعنی یا حجاب تند یا بی‌حجابی تند. اینا همش قرآن میگه که بعضی ها رهبان میشن، تارک دنیا میشن. ما کتبنا، ما یه همچی چیزی ننوشتیم. گاهی به پیغمبر میگفتن فلان یار شما دیگه پلو خانمش نمیره، نمیدونم همش روزه میگیره، احضارش میگه. گفت چی گفته تو؟ کن من که پیغمبر هستم، یه روز روزه میگیرم، گاهی میخورم، با خانمم زندگی میکنم، معاشرت میکنم. اهدنا الصراط المستقیم در گفتار، در رفتار، در همه چیز اهدنا الصراط المستقیم. ولذا آیات زیادی داریم که میگه میزون باش، کلو واشربو ولی ولا تصرفو، پرخوری نکن. لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، نگه دستت به گردنت بند باشه که تو جیبت نره، هیچ بخیل باشی. ولا تبسط كل البسط، اینطور هم نباشه که هر چی داری بدی در راه خدا. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، پول میخوای بدی نه اسراف کن نه کنس بازی در بیار. و بالوالدین احسان، و به پدر مادر احسان کن، احسان کن. اما اگر پدر مادر خواستن منحرفت کنن دیگه گوش حرفشون نده. و این جاهدا که الان توشته که دیگه فلا تو تهما، اونم حساب کتاب داره. اقیم الصلاة، رابطه با نماز، و آتو زکات، بکن فقرام کمک کن، حق طرف باشه. عواطف تو رو منحرف نکنم، ولو علا انفسکم، گرچه به ضرر خودت هست حرف حق بزن، گرچه به ضررت، ولو علا انفسکم اول والدین، به ضرر خودم هست حق بگو. دشمنی تو رو منحرف نکنه، چون این به من ظلم کرده منم ظلم کنم. ولا یجرمن لکم شنآن قومن، اگر او یه وقت به تو ظلم کرد تو دیگه ظلم نکن. به هر حال الناس مسلطون، مالکیت شخصی درسته، اما لا ضرر ولا ضرر هم داریم. هم تو مالک هستی، هم حق نداری حالی که بوق داری هی بوق بزنی مردم اخواب بیدار کنی، بگی شیپور خود من، بوق خود من، نفس خود من، بوق خودت، تو مالک بوق هستی، تو مالکیت اسلام قبول داره، اما اجازه نمیده که شما ضرر بزنی مردم نصف شب از خواب بیدار کنی. هم لا ضرر هم الناس مسلطون. به هر حال اهدنا الصراط المستقیم، در فکر، در عمل، در اخلاق، در دنیا گرایی، در آخرت گرایی، در عبادت. اصل در روایت باب داریم، باب الاقتصال فی العباده، باب الاقتصاد فی العباده، یعنی حتی عبادت که میکنی میانه رو باش. اینطور نباشه که یه مرتبه زیاد عبادت کنی یه مرتبه رفیق میشی، نه انقدر بگو قربونت برم، نه یه مرتبه شش ماه یه تلفنش نکردی. ما یا افراطیم یا تفرید. اهدنا الصراط المستقیم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود بعضیا خوبی میبینن بیش از خوبی تعریف میکنن، اینا چاپلوسن. بعضی هم خوبی میبینن از بس که حسودن قورت میدن به زبون نمیارن، اینا هم حسودن. به مقداری که هست تجدید کن. انتقاد زیاد انتقاد نکنی، زیاد که انتقاد میکنی پیداست عقده داری. انتقاد هم نکنی پیداست آدم بزدلی هستی. انتقاد میزون، تشویق میزون، خوراک میزون، انفاق میزون، محبت میزون. خدایا تو به حق اونها که در راه مستقیم هستن، همه منحرفین را به راه مستقیم هدایت کن، و آنهایی هم که در راه مستقیم هستن کمتر از آنی به خودشون واگذار نکن. سالم باشیم، سالم زندگی کنیم، سالم بمیریم، روز قیامت هم رو سفید محشور بشیم. اهدنا الصراط المستقیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید ادامه تفسیر و تشریح سوره شریفه حمد بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما شد. همچنان با برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم.
گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی، گر با سحرها خو کنی بانگ خدا را بشنوی، دل را اگر گیسو کنی هر شب ندا را بشنوی، در آن سکوت جان فضا از عرش می آید صدا، گوش دگر باید تو را تا آن صدا را بشنوی. تو محو جان راز شو با جان شب، دم ساز شو تو محو جان راز شو با جان شب، دم ساز شو تا از گلوی مرغ از گلوی مرغ نام خدا را بشنوی.
دوستان عزیز، از این پس در بخش‌هایی از این برنامه قصد داریم گوشه‌ای از زندگی پیامبران را به صورت نمایش تقدیم شما کنیم. در برنامه سحرگاهان امروز قسمت اول داستان حضرت یوسف علیه السلام رو تقدیم شما می‌کنیم و در برنامه‌های آتی ادامه این نمایش رو برای شما پخش خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
به نام خدای پرهیزگاران و با سلام بر شما جوانان، با داستان یوسف علیه السلام همراهی شما را برگزیدیم.
صبح بدمید و خورشید بال و پر زرین بر جهان بگسترد و یوسف که خوابی شیرین دیده بود چشمهایش را گشود و با چهره خندان و شکفته نزد پدر رفت.
سلام پدر، سلام. صبحی چنین دلگشا بر تو مبارک بود پدر.
بر تو نیستم، بگو تو را چه بیش آمده از که این گونه خندانی؟
پدر، من شب گذشته رویایی زیبا دیدم که صفایای دلم را پر نور و روحم را سرشار از شادی و سرور کرده است.
بگوی تا بدانم من رویا چه بوده است.
خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره در پیشگاه من سجده می گذارند.
فرزند عزیزم، همانا که این خواب از رویاهای صادق است و آنچرا که من درباره تو پیشبینی می کردم تایید می کند. این خواب بشارتی است از علم و جاهی که خدای تعالی تو را به آن مخصوص می کند و رمزی از نعمتی است که به تو ارزانی می دارد، همچنان که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق ارزانی داشت.
پدر چه نیکوست، پس من بروم و این رویا را با برادرانم بگویم.
نه، این مکن. این مکن. رویای خود را با برادرانت باز مگوی. زیرا که تو خود از ایشان را نسبت به امتیاز و اختصاصی که من به تو و بنیامین بخشیدم دانسته ای. ایشان اکنون درباره شما استباهم سخن میگویند و از سر تعریض به شما اشاره میکنند و شک ندارم که اگر از این رویا آگاه شوند آتش کین و حسدشان زبانه میکشد و خشم و بدبینیشان نسبت به شما میافزاید. آنگاه درباره تو و بنیامین مکری میاندیشند و دامی بر سر راهتان میگسترند و شیطان با شتاب تمام از ایشان پشتیبانی میکند و تصمیمشان را تأکید و تقویت مینماید. این را به دانان باز مگوی فرزندم.
یوسف در آن هنگام پسری خوش سیما بود و مادرش راحیل در گذشته و او را در سن 12 سالگی با برادر کوچکش بنیامین از خود به جا نهاده بود. اما برادران دیگر از مادران دیگری بودند و مادرشان به آنها محبت می کرد. یوسف و بنیامین که مادرشان را از دست داده بودند منتهای احتیاج را به مهربانی پدر احساس می کردند و از این جهت یعقوب آن دو را بیش از سایر برادران دوست می داشت و مورد شفقت و محبت خود قرار می داد. رویای یوسف بر شدت محبت یعقوب افزود و این محبت حسد برادران را نسبت به او و بنیامین تحریک کرد. پس آتش حسد در دل برادران زبانه کشید و کینه آنها بجوشید تا انجمنی ترتیب دادند و درباره یوسف و برادرش به مشورت پرداختند.
برادران، نمیبینید که یوسف و بنیامین پیش پدر ما محبوبتر و از همه به دل او نزدیکترند؟ نمیدارم چه چیز محبت او را از ما باز میدارد و چه موجب است که ما را کمتر از آن دو در نظرش باز مینماید. مگر ما از یوسف و بنیامین بزرگتر نیستیم؟ مگر نیروی جسمی و کاردانی ما بیش از آن دو نیست؟ مگر ما امور زندگی او را اداره نمی کنیم و در خدمتش نمی کشیم؟ پس چرا جانب ایشان را بیش از ما منظور میدارد؟ همانا که این جوری صحیح و گمراهی آشکار است.
این محبت اختیاری نیست و مهر یوسف در دل پدرمان آنچنان رویده کنگشتان از اطراف دست می رویند و از این جهت هرگاه ما اسباب این محبت و موجبات مهر را از او بپرسیم سودی نخواهیم برد، زیرا محبت در قلب فرمان روای خودسر و مستبد است و هیچگاه مسخر عقل و منطق نمی شود و حدیث عقل در ایام حکمرانی عشق درست مانند فرمان حاکم معزول است.
آری، تا یوسف در میان ما باشد او و برادرش در اعماق دل و جان پدر جای دارند. بقیه من برای فرونشستن این آتش درم و به دست آمدن آسایش و آرامش دل علاجی جزم نیست که در کمین فرصت مناسبی بنشینیم و خون یوسف را بریزیم و آثارش را از زندگانی خود محو کنیم. یا او را در بیابانی دوردست رها سازیم تا جانوری او را بدرد یا ریگ روان را ناپدید کند و به این ترتیب فاصله کنونی از میان ما و پدرمان برخیزد و این دره عمیق انباشته گردد. پس آنگاه از خدا آموزش می طلبیم، از گناه خود توبه می کنیم و زندگی من آرام و روبراه می گردد.
در نظر داشته باشید که ما فرزندان یعقوب رسول و نوادگان ابراهیم خلیلیم و از عقل و دین بهره و نصیب داریم و قتل از نظر عقل زشت و در دستور دین حرام است و یوسف پسری بیگناه است که تقصیری نکرده و دست به جرمی نیالوده. پس اکنون که بر راندن و آواره کردنش تصمیم داریم او را بر سر چاهی که در بیت المقدس در سر راه مسافرین و منزلگاه کاروان هاست ببرید و در آن چاهش بیفکنید تا با کاروانی او را بیابد و همراه خود به جای دوردست ببرد و به این ترتیب ما به کام دل خود رسیده باشیم و از گناه و ننگ قتل نیز پرهیز کرده باشیم.
آری ما همگی با رأی تو موافقیم و بر اجرای آن تصمیم میگیریم
و در اسرع وقت میرویم و به این مهم میپردازیم.
چون روشنی صبح بدمید، پسران یعقوب که هوای نفس و وسوسه شیطان مکر و خدعه را در نظرشان می آراست نزد پدر رفتند.
ای پدر، چرا درباره یوسف به ما اطمینان نمی کنی؟ در صورتی که او برادر ما و از خون و نژاد ماست و ما همه فرزندان توییم و در سایه مرحمت تو به سر میبریم و سرچشمه محبت تو مینوشیم. آیا اجازه میدهی که فردا او را به بیرون شهر ببریم تا صفای کشت زار زیبا و منظر آسمان شفاف و نور بهجت انگیز آفتاب استفاده کند و در همان حال که ما گوسفندان را به چرا میبریم و زمین مزرعه را اصلاح میکنیم او هم بازی و جست و خیز کند و هنگام غروب با روح خرم و دلی شاد و بنیهی سالم و نیرومند باز گردد؟
آری پدر، اگر خواهش ما را بپذیری که از او مراقبت خواهیم کرد و در نگهداری سرپرستیش از جان دریغ نخواهیم گذاشت.
من از دوری یوسف سخت غمگین می شدم و دلم آرام نمی گیرد که او را از پیش چشم مرحمت و زیر سایه عنایت خود دور ببینم. من می ترسم که شما چون او را به صحرا برید گرگ از غفلت شما استفاده کند و او را برو باید به حزنی طولانی و دلی غمگین و شکسته و چشمی گریان برای من به جای ماند.
چگونه گرگ او را می رو باید در صورتی که ما یک عده جوان زورمندیم؟ اگر چون این اتفاقی بیفتد ما مردمی زیانکار خواهیم بود.
در صورتی که شرط کنید تا او را از جان و دل محفوظ دارید و دیده از او بر نگیرید او را همراه ببرید و خدا بر شما مطلع و محیط است.
نسیم صبح بدمید و برادران یوسف را برداشتند و به جانب چاه روانه شدند و چون بر سر چاه رسیدند نیتهایشان آشکار شد و کینه های دلهاشان از پرده برافتاد و قساوت قلبشان پدیدار آمد. پس پیراهن از تن یوسف برآوردند و او را در چاه افکندند تا بازی روزگار و گردش تقدیر با او چه کند و البته آن همه گریه و زاری و آه سوزان و اشک گرم یوسف در دل سنگین ایشان مؤثر نیفتاد. پسران یعقوب چون برادر را به چاه انداختند گمان کردند که دیگر درد روحی خود را درمان کرده و آتش حسد خود را فرو نشاندند و دیگر قلب پدر متوجه ایشان خواهد بود و محبتش مخصوص ایشان خواهد شد و گردش ایام یاد یوسف را از خاطر پدر خواهد برد و محبت ایشان جای محبت یوسف را خواهد گرفت. ولی تقدیر بر اندیشه خام و نقشه کودکانه ایشان میخندید و سرانجام فرمان خدا بر تدبیر ایشان غالب آمد.
چون آفتاب پرده های زربفت نور را از دوش قله های کوه برچید و تاریکی جهان را فرا گرفت، برادران یوسف خود را غمگین جلوه دادند و سر تزویر ناله و گریه پیش گرفتند و گمان کردند که با این هیلگری ها و صحنه سازی ها می توانند پدر را بفریبند. ایشان برای روبراه کردن هیله و تزویر خود پیراهن یوسف را نزد یعقوب آوردند و تصور کردند که آن پیراهن برای قبولی گفتارشان حجتی تردید ناپذیر خواهد بود.
Oh. برگشتید یوسف را میانتان نمی بینم.